هر ایرانی سه نهال بکاره. ما هم سه نهال امروز کاشتیم مثل بقیه ایرانی ها. اگر چرانچه انشالله به عدد ملت ایران برای هر نفر سه نهال کاشته بشه، این معناش این است که در طول 4 سال برنامه دولت در مورد ایجاد 1 میلیارد نهال تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی سالی 250 میلیون که در طول 4 سال که از سال 1402 انشالله آغاز خواهد شد. این برنامه مهمی است. مسئله نهالکاری، مسئله حفظ محیط زیست و فواید فراوانی که بر تکثیر نهالکاری و تکثیر درخت در جامعه در کشور به وجود میاد از مهمترین مسائل کشوره. مخصوص ما هم نیست، کشورهای همسایه ما بعضی تا یه مقطع معینی 4 میلیارد بعضی 10 میلیارد برنامه ریزی کردن. حالا چقدر بتوانه نتوانه بحث دیگری است، لکن ما میتوانیم. ما انشالله با کمک مردم میتوانیم در طول 4 سال از 1402 تا 4 سال انشالله میتوانیم 1 میلیارد نهال رو ایجاد کنیم. مردم در این زمینه همت به خرج خواهند داد انشالله به توفیق الهی. دستگاه ها هم کمک کنن، هر دستگاهی وظیفه ای داره انجام بدن.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شبتون بخیر و به مهربانی. بشنوید نکته برای نگهداری از گیاهان آپارتمانی خدمتتون عرض میکنم. گیاه رو به خاطر برگ‌های خیلی قشنگش نگهداری می‌کنن. چه گیاهی حسن یوسف و امروزه انواع مختلف اون رو که همگی برگ‌های قلبی شکل و رنگ‌های بسیار زیبایی دارن بالغ بر 300 گونه تخمین زدن. حسن یوسف که بلندی اون گاهی به 50 سانتی متر هم میرسه و تحمل خیلی خوبی هم در برابر تغییرات دما و نور از خودش نشون میده، هرگز نباید ریشش رو در آب به صورت غرقابی باقی بذاریم و نیاز به روشنایی داره، همینطور خاک قوی و رطوبت مناسب. گفتیم امروز که روز درختکاریه به مناسبت هفته منابع طبیعی، پیشنهاد بدیم که اگر در آپارتمان زندگی میکنید میتونید از گیاهان آپارتمانی هم بهره‌مند بشید برای صفای بهتر منزل و همینطور که شرایط روح و روان رو هم خیلی خیلی مساعد میکنه. امیدوارم هر کجای ایران عزیزمون که هستید دلهاتون به سبزه‌های مهر و محبت و صفا و صمیمیت گره بخوره.
شیرین تر و خوشتر دل آن که مرا هست فدای وطن من. امید که هر روز جوانتر شود از پیش این کشور دیرینه و ملک کهن من. ای نام وطن تا به عبد هیچ نباشد جز زمزمه عشق تو زین پس سخن من. هر پروانه سفر مهر تو سوزد پر و بالم ای شمع رخت روشنی انجمن من
زنده باد ایران و ایرانی. 19 و 6 دقیقه است. ممنونم از همراهیتون. خانم کتابچی به همراه دوستانمون در برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد این مجله رو قراره تقدیم به شما عزیزان بکنن. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب بخیر. خانم آقایان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. همینک ساعت به وقت تهران در این دوشنبه 15 اسفند 1401 7:07 است و در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی خانم کتابچی در برنامه امشب روی خط اقتصاد از این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. امشب به نشست تخصصی اقتصاد در بخش عمومی میپردازیم و در این حال از آماده شدن برنامه هفتم برای ارائه به دولت خواهیم گفت. همچنین از آغاز اجرای سراسری طرح ملی کالابرگ الکترونیک شما شنوندگان رو آگاه میکنیم که دیروز خبرهایی از اون منتشر شد که ظاهراً بی سر و صدا در سراسر کشور و همه استانها اجرایی شده. این موضوع رو جستجو میکنیم و خواهیم پرسید. همچنین از طلب 20 هزار میلیارد تومانی قطع سازان از صنعت خودرو و آثار اون بر فرآیندهای تولید در این صنعت میپرسیم. به جلسه ویژه دولت به منظور ترخیص کالاهای اساسی هم در برنامه امشب اشاره میکنیم. اگر شنونده و همراه ما بمانید تا حدود ساعت 8 شب از افزایش وام ازدواج به 180 میلیون تومان هم خواهیم گفت. همچنین از آغاز به کار نمایشگاه بهار از 17 اسفند ماه می‌پرسیم و نقش و تاثیر این نمایشگاه در شرایط فعلی اقتصادی در بازارهای مختلف و معیشتی در میان اشعار مردم خواهیم گفت. در طول برنامه امشب از خبرهای اقتصادی بیشتری شما شنوندگان رو هم آگاه میکنیم، خبرهایی که بسیاری از اونها شنیدنشون میارزه. خب بریم سراغ خبری که دیروز منتشر شد و البته در برنامه دیشب فرصت پرداختن به اون نبود و اون همین که گفته میشه ظاهراً اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک به جز چند استانی که به عنوان نمونه اجرا شده بود اصخایی میکنم، حالا خبر میرسه که در سر کشور اجرا شده. آیا چنین هست یا نه؟ پرسش من از مدیرعامل محترم شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان هست، فارا، که مجری طرح کالابرگ الکترونیک هستن. آقای مهندس کاشف قربانپور سلام و شب بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزم، شب شما
متشکرم. من صدای شما خیلی نامناسب دارم، اگر ممکن هست یا نامناسب میشنم، اگر ممکن است خیلی بلندتر صحبت کنید که صدایی بهتری رو شنوندگان هم دریافت کنن. این گزاره‌ای که اشاره کردم شما تایید میکنید؟
بله، از صبح امروز تمام یاران بگیران سرسر کشور حساب کالابرگشون شارژ شده و امکان خرید کالابرگ و یا خرید اعتباری از طریق شبکه ملی اعتبار یا همون شما برشون فراهم شده از فروشگاه های طرف قرار داد.
به چه ترتیبی؟ یعنی باید چه مسیر رو طی بکنن؟
ببینید، در حال حاضر شبکه ملی شما، شبکه ملی اعتبار یا طرح کالابرگ کاملا اختیاری است. یعنی ما هر ماه یارانه ماه جلوتر، این الان که اسفند ماه هست، یارانه فروردین ماه سرپرستان خانوار رو به عنوان اعتبار کالابرگ در سویچ کالابرگ تعریف میکنیم. مردم میتونن برن بر مبنای همین مبلغ یارانه که تعریف شده برن خرید اعتباری انجام بدن از طرف کالابرگ، اون ده قلمی که مشخص شده، و اگر هم خرید رو انجام ندادن سر موعد خودش یارانه نقدی به حسابشون واریز خواهد شد. هرچی هم که خرید کردن در اون موقع از یارانه نقدی کسر میشن و مابقی اعتبار که هزینه نکردن به شکل نقدی به حسابشون واریز میشن. بنابراین هیچ اجباری در استفاده از این طرح نیست، این یارانه هم قرار نیست حذف بشه یارانه نقدی. هر کسی خواست استفاده کنه یه ماه زودتر امکان خرید رو خواهد داشت.
میتونید بیشتر توضیح بدید که داره واقعا چه اتفاقی میفته؟ این که میگیم یارانه طبق قوانین قواعدی که داریم باید به افراد نیازمند، چون اساسا یارانه ها به منظور حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد هستن، ولی به نظرم انقدر شما راحت دارین با این موضوع روبرو میشید و صحبت میکنید که بگیرن یا نگیرن، دوست داشتن بگیرن، یا این داره به ما چه مفهومی رو القا میکنه؟
نه، ببین، ما الان چون به مردم پول نقدی واریز کردیم، ممکنه یه سری افراد مایل باشن به همین شکلی که الان دارن یارانه رو نقدی دریافت میکنن از همین امکان استفاده بکنن.
کدوم؟ همون 45000 تومان یا 300000 تومان؟
45000 تومان، 300000 تومان، 400000 تومانی که الان 45000 تومان از ابتدای امسال، از اردیبهشت امسال تبدیل شد به 300000 تومان برای دهک 4 تا 9 و 400000 تومان برای دهک 1 تا 3 با حذف ارزی 4200 تومان. الان خب ما مکلف بودیم که این رو همون قانون مجلس هم این بود که در قالب کالابرگ الکترونیک باشه تا یارانه نقدی. منتها خب زیرساخت کشور برای ارائه کالابرگ الکترونیک آماده نبود، به شکل نقدی واریز شد. الان که زیرساخت کالابرگ الکترونیک آماده شده، برای اینکه مردم به همون شکل دریافت نقدی عادت کردن، نخواهیم براشون اجبار بکنیم که از امروز پول به حسابتون واریز بشه و شما مجبورید به کالا بخرید، این امکان رو فراهم کردیم که بیان از سر کالابرگ به شکل اختیاری استفاده بکنن، یا اینکه اگر استفاده نکردن همون مبلغ نقدی یارانه سر موعد مقرر هر ماه به حسابشون واریز میشه. فقط الان امتیازش اینه که یه ماه زودتر میتونن، حتی یه ماه بیشتر، 35 روز زودتر، چون 15 همه یارانه ها 20 هم واریز میشه، 35 روز زودتر این امکان رو دارن که برن و از اعتبار یارانه ماه بعدشون استفاده بکنن.
آنچه که تحت پوشش این طرح خواهد بود، ظاهرا فرآیند این کار اینه که اعلام کردید باید از طریق یک نرم افزاری این کار صورت بگیره و از طریق تلفن های همراه یک اپی رو باید نصب بکنن، درسته؟
ببینید، برای مردم این چیز نیست، اپ اجباری نیست. برای فروشنده ها بله، برای که بخوام بیان توی تر فروشنده خورد اصلا باید اپلیکیشن نصب کنم، اونجا ثبت نام کنم و درخواست کنم که بیان توی تر و از طریق شرکت پرداخت انجام بشه. اما برای مردم نه، مردم دو راه برای خرید دارن، یا از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار هست در فروشگاهی که کارتی برقرار از فروشگاه زنجیری که فروشگاه خورد، با کارتی که با هر کارت بانکی که دارن و به نام سرپرست خانوار هست، این امکان هست که از خرید یارانی برن استفاده بکنن کالا برک. اما اگر کارت همراهشون نباشه میتونن از طریق گوشی همراه هم از طریق همین اپلیکیشن برن یک کد موقت 8 رقمی بگیرن و یا از طریق USSD، یعنی کسی که گوشی هوشمند هم نداره از طریق USSD این امکان رو داره که بره و خرید رو انجام بده. یعنی پس نیاز به الزام استفاده از گوشی نیست، با کارت هم میتونن، با گوشی هوشمند هم میتونن، با گوشی غیر هوشمند هم میشه.
از اونجایی که خب جناب علی مسئولیت مهمی دارید در شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، الان اطلاعات شما کامل هست و میتونیم بگیم چه تعداد دارن یارانه میگیرن؟
الان خانوارهای تحت پوشش یارانه که هست من خدمت های حلوش 25 میلیون خانوار تحت پوشش یارانه هست.
خانوار
میشه؟ بخش نیروهای مسلح.
چه تعداد نفرات میشن؟
تقریبا 80 میلیون با نیروهای مسلح تحت پوشش یارانه هست.
خب شما که اطلاعات اقتصادی به خانوارها ها هم دارید، این به چه مفهوم هست؟ یعنی واقعا از نظر دهک‌بندی و نیازمندی 80 میلیون نفر ما نیازمند داریم که مورد حمایت اقتصادی دولت قرار بگیرن در معیشت اولیه خودشون؟
این بحث معیشت نیست، این بحثی که الان حدیدی که یارانه خب از روز اول در اختیار همه اقشار بوده، یارانه با حذف یارانه های انرژی در سال 89 و حذف از 4200 اختیار همه بوده، اما به مرور یه سری افراد رو حذف کردیم. نه اینکه الان اینهایی که هستن مشمول نیازمندن حتما، اما آنهایی که حذف کردیم قطعا نیازمند نبودن. البته که قطعا هم توی اینها ممکنه توی اطلاعات یا اشکالاتی وجود داشته باشه، اما در مجموع ها چیزی که حذف کردیم نیازمند نبودن. اما اینی که بگیم کسانی که یارانه بگیرن اینا نیازمندن، نه الزامن.
بسیار خوب، به نظر مثل با این شکل پرداخت یارانه تمام تعاریف اقتصادی اجتماعی مربوط به نظام بندی یارانه ها در جهان تغییر میکنه با این پوشش، چون فقط میمونه به نظرم حدود 5 میلیون یا 6 میلیون نفر جمعیت ایران که حذف شدن و یارانه نمیگیرن و یعنی قدرت اقتصادی عامه مردم در تعریف شما کاملا معنا داره. به هر حال به عنوان یک آمار رسمی دولتی است دیگه.
حالا ببینیم در مورد دهک بندی و با پایگاه اطلاعات رفاهی داریم، چون یه بحث خیلی زیادی داریم. خب تو این مقوله نمیگم جلال من برای شما توضیح بدم، فرصت این برنامه، یعنی شما حتما باید یک برنامه مجزا داشته باشید و برای این موضوع معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مخصوصا مدیر کل محترم پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، اطلاعات مفصل رو در اختیارتون میذارن. اگر نیاز هست در مورد بحث دهک بندی و نحوه حذف مردم از یارانه توضیح میدن دوستان، خب چون کار مربوط به اون حوزه است و حتما در این مورد بیان، چون اینجا میگم فرمولای خیلی پیچیده‌ای داره که دوستان میتونه در جای خودش بیان صحبت کنن و دفاع بکنن. اما باز میگم اینی که الان 80 میلیون یارانه میگیرن الزاما نیست 80 میلیون نیازمند. ما یک عده‌ای رو حذف کردیم چون همه داشتن میگرفتن، یه دهکی رو حذفش کردیم، اما الزامی نیست که اینهایی که میگیرن نیازمند هستن حتما.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات قابل توجه شما. اگر نکته هست که لازم هست شنوندگان ما بدونن در این فرآیندی که از فردا عملیاتی میشه در سراسر کشور و قابلیت استفاده داره، ممنون میشم بفرمایید.
این الان فروشگاه زنجیره‌ای، 4 تا فروشگاه زنجیره‌ای تو اطلاعیه‌ام هست، روی سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صفحه اولش اومده چه فروشگاهی هست. از طریق اپلیکیشن شما که توی سامانه شما .sbara.ir قابل دانلود هست، از طریق مارکت پلیس ها قابل دانلود هست، مثل بازار، مثل مارکت، اینها مردم میتونن دانلود بکنن از طریق بخش فروشگاه. فروشگاهایی که طرف قرارداد هستن قابل رویت هستن و میتونن مراجعه بکنن با کارت بانکی سرپرست خانوار فعلا، که البته بعدن این کارو میدیم که اعضای خانوار با تایید خود سرپرست خانوار هم بتونن خرید رو انجام بدن. این طرح فعلا کاملا اختیاری هست در حال حاضر، کاملا اختیاری هست، یعنی هر کسی مایل باشه استفاده کنه استفاده میکنه و اون مبلغی رو که خرید کرده از یاران نقدیش کم بکنه. هر کسی هم که مایل نباشه، موعد خودش یارانه به حسابش واریز میشه. و الان هم همه فروشگاه ها در حال تجهیز هستن، روزانه 200-300 تا حداقل فروشگاه به این طرح اضافه میشن و نهایتاً تا کمتر از یک ماه آینده به ظرفیتی میرسیم که کل کشور بدون مشکل میتونه سرویس بدن به مردم کشور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس، شب خوبی داشته باشین و خدا حافظ. شب بخیر. گزارش بسیار جالبی رو تجارت فردا منتشر کرده. خب میدونید یک نشریه تخصصی اقتصادی است که چند بار اشاره کردم به این گزارش. گزارش جالبی است که کدام کشورها کمترین تورم رو داشتن. در این گزارش میبینیم که چین تنها اقتصاد بزرگ دنیا است که در سال 2022 تورم زیر 2% رو در اقتصاد خودش داشته، یعنی یه چیز حدود 1.8%. و حالا یک کشور کوچکی نزدیک همونجا هم هست، نپال، که 8.1% چیز هست، تورمش هست. جالبه در منطقه ما عراق با 4.2%، عربستان سعودی 3.3% و عمان با 2.1% تورم در سال 2022 اقتصادش رو گذرونده. نگاه میکنیم به کشورهای مختلف، جالبه که اطلاعات زیادی است. فقط 4 اقتصاد در جهان تورم زیر 2% رو داشتن در مجموعه آمارهای بررسی شده جهانی که با نقشه و گرافیک و اطلاعات عددی کاملا مشهود هست. پاناما با 2.1%، حالا اینا کشور و اقتصادها همه خواندنی است. گفتنی سر این گزارش آمده که 2022 میلادی 56 کشور اقتصاد کشور بنده 56 کشور اقتصاد کم تورمتری رو نسبت به آمریکا تجربه کردن. آمریکا که خودش 6.5% تجربه تورم رو داشته. در منطقه آمریکای لاتین در این مناطق جغرافیایی پاناما با نرخ تورم سالانه 2.1% بهترین رکورد رو به نام خودش ثبت کرده که خواندنی است. خب شما شنوندگان هم میتونید البته در باره آنچه میشنوید اظهار نظر کنید و از طریق سامانه پیام کوتاه هم از 3036-37 اظهار نظر کنید. مطالب زیادی البته در این گزارش مستند منتشر شده هست که اگر بخوام بهش اشاره بکنم، یک نکته هم هست. سودان جنوبی با کمترین میزان تورم سالانه با مشکلات اقتصادی ویرانگری از جمله بحران پناهجویان دست به گریبان هست، همچنان هم ادامه داره. در این جدول روسیه با 11.9% تورم در سال گذشته به چشم میخوره و همچنین کشورهای دیگری هم هستند در مجموعه اروپا. هلند 9.1%، سوئد 12.3%، انگلستان 10.5% تورم، اتریش 10.2%، اسپانیا 5.7% و فرانسه 5.9%. ساعت 7:25 دقیقه است. شاید برای شما هم در مجموعه خبرها آغاز به کار نمایشگاه یه بهار از 17 اسفند جلب توجه میکنه که آقای توسطی اون رو مطرح کردن رئیس اتاق اصناف تهران و گفتن که از 17 تا 26 اسفند ما 10 روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب این نمایشگاه ها فعال خواهند بود به 5 نقطه تهران. الان با ما همراه هم بیشتر میپرسم. سلام و شب بخیر آقای توسطی.
سلام علیکم شب عالی بخیر، با تبریک ایام و عیاد در خدمت شما هستم.
متشکرم. قرار این نمایشگاه ها ظاهرا فقط در تهران برگزار بشه اینطور که میبینم و در 5 نقطه، چه کالاهایی و چه تفاوتی داره و چرا خود اصناف در محل فروشگاه هایی که بسیار از اونها اجاره هم هست و کلی هزینه می پردازن چنین فرایند موثری رو اجرایی نمی کنن؟
ما به عنوان مسئولین اتاق اصناف بدون هیچ گونه تمایزی بین اصناف تولیدی، خدماتی و توزیعی در طی سال توی تنظیم آیین‌نامه ها حمایت از و سیانت از مساله صنفی در خدمت جامعه صنفی بودیم و هستیم و بعد برای خدمت رسانی به شهروندان عزیز هر آنچه که در توانمون بوده کوتاهی نکردیم. اما در ایام پایان سال با توجه به شرایط خاصی که وجود داره بعد از ایام کرونا با هماهنگی‌های سازمان‌های مرتبط نظارتی بالادستی به این نتیجه رسیدیم که برگزاری نمایشگاه ها بهتر از برگزار نشدنش هستند با توجه به شرایط ویژه کلان شهر تهران و حجم جمعیت و بزرگی پهنای این شهر در چند نقطه برگزار بشه این نمایشگاه ها. علت و فلسفه وجودی برگزاری نمایشگاه هم حمایت از تولید کننده ها بود و هست. تولید کننده هایی داریم توی بحث فراوری آجیل، در شهرک های سنتی اطراف تهران در برشک برامین جاهای مختلف دارن کار میکنن، اصلا دسترسی به فروشگاه های بزرگ بر خیابان پاسداران و نمیدونم جردن و چه ندارن. یا تولید کنندگانی داریم توی حوزه پوشاک در طبقات بالای ساختمان های حاشیه شهر، در شهرک های سنفی بیرون شهر تولید کنندگان کیف و کفش و لوازم دیگه مصنوعات چرمی که اولویت و اتاق اصناف در واقع برداشتن این زنجیره و نزدیک کردن تولید کننده به صورت مستقیم با مصرف کننده با لحاظ کیفیت و قیمت بوده. نیت قایی ما در برگزاری نمایشگاهی بهاره حمایت از بخش تولید بوده، چون همونطوری که برای جنابالی یا تک تک شنوندگان و مخاطبان محترمی که الان در حال شنیدن این برنامه هستن، هزینه های اسفند ماه متفاوت با هزینه بقیه ایام ساله. این اتفاق برای تولید کننده های ما هم میفته، تولید کننده های کوچیک آلا از بالای 5-6 نفر 7 نفر 10 نفر تا برسن به تولید کنندگانی که اولوش 50-60 نفر پرسنل دارن که باید پاداش.
درسته آقای توسطی، شاید اساسا بپرسید که این سوال بی‌معناست، اما مسلما چون اشاره کردید پهناوری پایتخت با جمعیت افزون بر 14-15 میلیون نفر که حالا در آماری اخیرا خوندیم حدود 18 میلیون نفر، میپرسم که بیش از 100 فروشگاه بزرگ یا مالهای تجاری در ایران راه اندازی شده با خزینه های گزاف چند هزار میلیارد تومانی، اینها مجاری عرضه نیستن؟ اینا محل های عرضه کالاهای مردم به طرق مختلف در فصول سال نیستن؟ اینا چی هن؟
ببینین اون نظام عرضه و تقاضا همیشه در طی تاریخ بوده، تعیین کننده بوده، اقتصادی امر دستوری نیست. اینکه ما بگیم شاپینگ سنتر اگر جواب نده مال نمیدونم ساختمونای تجاری هر چیزی و اداری هر چیزی که اسمشو بذارین، شما توی استانبول میرین بیش از 25 برابر تهران این مراکز و بورس‌های تجاری رو داره، همه هم فعال هستن چون یه شهر گردشگری هستش. توی تهران هم به نوعی یه مرجع هست هم برای شهروندان